بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره نصوص دال بر اعتبار استصحاب صحیحه اولا و صحیحه ثانیه بحث شد و به طور کامل تا آنجایی که زمینه بحث وجود داشت شرح داده شد، رسیدیم به صحیحه سوم زراره، کتاب وسائل الشیعه جلد 5 باب 10 از ابواب خلل واقعه فصلات حدیث شماره 3. عن علی بن ابراهیم عن ابیه شیخ کلینی از علی بن ابراهیم نقل میکند، عن ابیه و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شادان که همه از اجلا و ثقات هستند، عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن زراره عن احدهما علیهما السلام. این حدیث در عین حالی که سندش صحیح هست موضوع مره هم نیست. انا احدهما احد صادقین علیه السلام فی حدیث، ابتداء حدیث رو نقل نمی کند صاحب وسائل و در متن ما هم ابتداء حدیث ربطی به استصحاب و بحث ما ندارد. از همان جا که مطلب مربوط به استصحاب می شود حدیث نقل شده است. قال فی حدیث اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. در این حدیث که چند تا خصوصیت بیشتری دارد از اون دو تا صحیح، یک موضوع مره نیست، دو اختصاص به وضوع که ندارد، سه عدم نقض یقین به شک تأکید و مضمون آن تکرار شده است. لا ینقض الیقین به شک ولا يدخل الشك في اليقين الى اخر. و در نهایت هم می فرماید ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. دلالت این حدیث بر استصحاب از این قرار است که مکلف شک می کند که در حال نماز سه رکعت خوانده هم یا چهار رکعت، اون سه رکعت یقینی است، شک دارد که رکعت چهارم هم اتیان شده باشد، یعنی این رکعتی که الان انجام میدم چهارم است یا سوم. آنچه که متیقن است این است که رکعت سوم اتیان شده است، شک در تحقق رکعت چهارم است. یقین به رکعت سوم و شک در اتیان رکعت چهارم بستر استصحاب هست. یقین به شک نقض نشود، همون سه رکعت به طور یقینی مورد اعتماد قرار بگیرد و به این شکی که نسبت به رکعت چهارم وجود دارد اعتنا نکند. بر اساس قاعده ارتکازیه لاینقض الیقین به شک، استدلال به این حدیث درست است. نکته اصلی استدلال در جهت اعتبار استصحاب به این صحیحه همان است که متعلق یقین رکعت ثالثه است و متعلق شک رکعت رابعه. به یقین اخذ کند، به شک اعتنا نکند، بگد که فقط سه رکعت خوانده شده و رکعت چهارم را انجام بدد تا نماز کامل بشود و به شک در هیچ حالتی از حالات اعتنا نکند. سند حدیث و دلالت آن کامل و واضح دیده می شود. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در دلالت این حدیث اشکال و شبهه دارد که اشکال از این قرار است که این حدیث با مذهب امامیه تطبیق نمی کنه. مدلول این حدیث با مذهب امامیه تطبیق نمی کند، برای اینکه در مذهب امامیه حکم شک بین ثلاثه و اربعه این است که بنا به ثلاث گذاشته شود و بنا به چهار گذاشته شود و نماز به اتمام برسد، سلام نماز را انجام بدهد، بعد از اتمام صلات یک رکعت مفصوله احتیاطاً اتیان کند. و اما در این صحیح ظاهرش این است که بین سه و چهار رکعت اگر شک به وجود بیاد بنا را بر سه رکعت بگذارد و یک رکعت متصل انجام بدهد در همون حالت صلات، تا 4 رکعت به طور قطعی انجام بگیرد. و این استصحاب هست، ولی مدلول آن با مذهب، با حکمی که در مذهب امامیه هست تطبیق نمی کند. لذا باید بگیم که منظور از این یقین، یقین نسبت به اتیان رکعت ثالثه نیست، بلکه منظور از یقین، یقین به فراغ است که رکعت چهارم را مکلف انجام بدهد تا یقین به فراغ محقق بشود. بنابراین با توجه به اینه که این حکم یعنی اتیان رکعت چهار و متصله خلاف مذهب امامیه هست، منظور از یقین، یقین به فراغ باشد، فراغ ذمه. و این حدیث ربط به استصحاب نداشته باشد. ببینیم بحث استدلالی پیچ و خم بسیار عمیقی دارد. دیدیم دلالت چقدر واضح بود، اما با همه اون وضوح دیدیم اشکال چقدر قوی و محکم هست. جواب بگم من در جواب این اشکال، در رد این اشکال یا دفع این اشکال، محقق خراسانی می‌فرماید که احتیاطی که امام فرموده است، این احتیاط با قاعده استصحاب تنافی ندارد. برای اینکه در همین حدیث اون یقینی که روی آن اعتماد بشود یقین به رکعت ثالثه هست، و اون شکی که به آن اعتنا نشود رکعت چهارم است که وقوع پیدا نکرده، از شک در وقوع و تحققش داریم. و احتیاطی که امام فرموده است که بعد از صلات، بعد از اتمام صلات یک رکعت احتیاطاً انجام بگیرد، این احتیاط با همین صورت استصحاب تنافی ندارد. فقط استصحاب تنافیش با توجه به حکم موجود و قطعی در مذهب امامیه، تنافی با اطلاق لا تنقض دارد. لا تنقض اطلاق دارد که این یقین را نشکنید، چه به صورت متصل باشد چه به صورت منفصل، ولی با این اطلاق استصحاب و رأی مذهب امامیه مطابقت ندارد که چه؟ که رکعت چهارم منفصلتن باید انجام بگیرد. و این حکم یعنی حکم به اتیان یک رکعت منفصلتن بر اساس نصوص خاص هست که این اطلاق را تأکید کرده است، پس اشکالی در کار نیست. دستور چه میشد؟ یک رکعت نماز را بخوانید، به شک اعتنا نکنید. نتیجه عدم اعتنا به شک خوندن رکعت رابعه است، اطلاقا منفصلا یا متصلا. اخبار خاص میفرماید اون رکعت را منفصلا انجام بدید، اشکالی دیده نمی شود. این احتیاط با قضیه استصحاب تنافی ندارد. اون روایاتی که دلالت دارد بر این که یک رکعت فاصله با فاصله خوانده شود که مقید برای این اطلاق به حساب میاد، روایات باب هشت همین ابواب خلل واقع در صلات هست. باب هشت حدیث شماره یک، موثقه عمار عن ابی عبدالله عليه السلام انه قال له يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين. متى کدوم دو تا کلمه؟ متى ما شككت فخذ بالاكثر، این یک کلمه. فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت، حمل بر اکثر کنید، نماز و به اتمام ببرید، سلام بدید، بعد از تسلیم اون یک رکعتی را که احتمال میدید مثلا رکعت چهارم که جا گذاشته باشید، اون یک رکعت را هم بعد از اتمام صلات به جا بیاورید. روایت دوم هم روایت سوم و چهارم این باب هم به همین مضمون آمده است. این روایت هم از عمار ابن موسی سباطی هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شیء من السهو فی الصلاة فقال الا اعلمك شیئا اذا فعلته ثم ذكرت انك اتممت او نقصت لم يكن عليك شيء. قلت بلى. قال اذا سهوت فابن على الاكثر فاذا فرغت وسلمت فقم فسلم ظننت انك نقصت. با توجه به این نصوص که نصوص خاصی است دال بر اتیان اون یک رکعت چهارمی بعد از اتمام صلات، منافات با احتیاط ندارد و مقتضای استصحاب هم همین است، منتها انفصالش بر اساس حدیث و نص خاص در این رابطه آمده است. این اشکال جا ندارد و جوابش همین بود که گفته شد. اما اشکال دوم سب کن اجازه بده بفرمید.
اشکالش
که وحدت موضوع اینجا نیست، چون اولشان سوال کرد گفتن
مثلا متعدد یقین سه، متعدد شک چهاره. اصلا در زمان لاحق ما در سرکت موقع شک نمی کنیم، یقینمون هست. اینجا متعدد موضوع یقین انگار نیست، وجود نداره. این اشکال دلالی اینجا غیر از اشکال دلالی هست که اصلا متعدد و وحدت موضوع وجود نداره. متعلق یقین سه، متعلق شک چهار.
خب
وحدت موضوع نیست دیگه. ما در زمان لاحق اصلا یقین بر سه بودنمون هست دیگه، اون شک درش نمی کنه.
بسیار خوب، سوال شما فرق، سوال شما
متعلق یقین عدم لطعت چهار.
نه جوابشون رو نگو، سوال خودتون.
بس وای ما اینی که همین که موصولتا انجام نمیشه مفصوله انجام میشه، بس خودی همین نقض یقینه، یعنی با ظاهر روایت نمیسوزه. ظاهر روایت خیلی با تأکید میفرماد که یقین رو نقض نکنه. حالا پیشون
فهمیدم سوالشون، اما از همینجا جواب بگم اتم، نقض یقین رو شرح دادم یا عنایت نفرمودید یا من درست نگفتم؟ گفتم که محقق خراسانی میفرماید که این استصحاب با اطلاق نقض یقین تنافی دارد، نه با خود نقض یقین. اطلاق نقض یقین این است که یقین را نقض نکنید، نه در حال صلات و نه منفصلا و نه متصلا، اما با منافات با اطلاق منافات اصلی نیست، منافات با اصل مطلب نیست، منافات با اطلاق بیان، منافات با خود بیان نیست. این یک قانون کلی یادتون دارد، با استفاده از نصوص مقتضا و مقدای استصحاب چه شد؟ همون شک را شما بی اعتنا باشید، شک در تحقق رکعت چهارم بود، اون شک اعتنا نکنید، به آن یقینی که اتیان ثلاثه است اعتنا کنید، یک رکعت رو انجام بدید منتها مفصوله. این انفصال رو نص بیان کرده، انفصال و اتصال هر دو مقلم رو و مدلول اطلاق لاتنقض هست. لاتنقض به طور کامل نه به اصطلاح مخالفت نشده است. عدم نقض، چرا عدم نقض یقینه؟ چون سه تا گرفتیم یکی را اضافه کردیم، اگر یکی را بعد از نماز هم اضافه نمی کردیم نقض یقین به شک بود. اما زمانش رو که میگیم در فراز بعدی یه اشاره هست، جواب شما داده می شود. اشکال دوم این است که گفته می شود این حدیث یک شواهدی دارد که اختصاص به مورد داشته باشد، اطلاق از این حدیث به دست نمیاد. چیه اون شواهد؟ شواهد کلماتی است که به صیغه معلوم ذکر شده است. لا مثلا لم یدره فی ثلاث نهو، بعد فعضاف ولا شیع علیه ولا ینقض یقین به شک. همه اینها به صیغه معلوم اختصاص دارد به این شخص خاص و مربوط می شود فقط به شک در بین رکعت ثلاثه و رابعه، اطلاقی ندارد که ما به عنوان استصحاب قاعده استصحاب اعلام کنیم. این اشکالی است که گفته شده است. محقق خراسانی از این اشکال دو جواب میدن. جواب اول قرینه خارجی، جواب دوم قرینه داخلی. اما قرینه خارجی می فرماید اون صحیحتینی که قبلا بحث کردیم دیدیم که اشاره داشت به دیدیم که تصریح داشت به عدم جواز نقض یقین به شک اطلاقا، اختصاص به مورد نداشت و خصوصیت اونجا ملغات بود. و در این شاهد خارجی یا قرینه خارجی، اما قرینه داخلی در خود این حدیث اشاره به قاعده ارتکازی شده است. لکنه ينقض الشك باليقين ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، اشاره به یک قاعده ارتکازیه است که اختصاصی به این مورد ندارد. لذا الغای خصوصیت در این مورد بر اساس این دو امری که گفتیم بلا مانع خواهد بود و اطلاق نسبت به این حدیث وجود دارد و دلالتش بر مطلوب کامل است. و بعد از این محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه حدیث دیگری را عنوان میکند، به روایت دیگری را نقل میکند تحت عنوان خبر محمد ابن مسلم.
یا هر دو قرینه رو دو جواب
حساب کرد
چی دارد؟
جواب جا نکرد؟
دو جواب
دادن.
منظورتون هم
قرینه
داخلی
قرینه
خارجی بود؟
همون هر قرینه شد جا. بسیار خوب. دلیل چهارم یا نص چهارم از این نصوص تا اینجا که بحث کردیم نصوص صحیح بود، از این به بعد روایاتی را که بحث میکنیم از لحاظ سند در حد نیست که سند صحیح اعلام بشود، ولی اعتبار سند فی الجمله بعید نیست. خبر نص چهارم خبر محمد ابن مسلم است. این خبر محمد ابن مسلم از لحاظ سند که انما نقی و سند نیست، اعتبار سندش کامل نیست، اما بر اساس قواعد ابتدایی رجالی سند اعتبارش کامل نیست، اما بر اساس قواعد اولیه رجالی این سند کامل نیست، اما بر اساس قواعد ثانویه اعتبار این روایت هم درست است. قواعد اولیه همان توثیق خود راوی هاست، قواعد ثانویه عمل مشهور و مطابقت مضمون حدیث با مضمون روایات مستفیضه یا صحیحه. معلوم شد که مضمون این روایتی که الان میخوانیم انشاءالله مطابق است با فتوای مشهور و مطابق است با مضمون صحاح ضراره. مسلک ما این بود که اگر سه تا صحیح باشد روایت می شود مستفیضه، و مستفیضه هم اعتبارش قطعی در حد اطمینان هست، یعنی استفاضه و تواتر رو گفته بودیم. تواتر یعنی در مستوا، در حد علم، استفاضه در حد اطمینان. اعتبار مستفیض هم اطمینان، اطمینانی است. این خبر محمد ابن مسلم از لحاظ مدلول مطابق است با مدلول مستفیض و مورد عمل اصحاب، که اصحاب به استصحاب عمل و اعتبار قائلند. لذا این روایت بر اساس قواعد اولیه رجالی اعتبارش کامل نیست، لذا در متن ما آمده است خبر محمد ابن مسلم. و اما از لحاظ و اما از جهت قواعد ثانویه رجالی سند خالی از اعتبار نیست. سندی که معتبر شد اما درباره متن این روایت میگد متن الان وقت ندارد، انشالله فردا بس کنیم. سلامتی آقای معظم عنایت کنید برای حمایت از مقام معظم رهبری. تجمعی هست، شرکت کنید هم ساعت 10 و بر جهتی که اهانت شده است از سوی افراد نااهل و بیخردان فرانسوی، و شرکت کنید. اگه بنده حقیر چون دیدم که هرچ که شاید نماشه ولی عصر به احتمال قوی عصر هست شرکت کردن من، اگه عصر بود شما که شرکت کردید لطف کنید به نیامت از حقیر باشید، کافی هست. سلامتی آقای معظم، سلامت خدمت.